السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أبا عبد الله. در ارتباط با حادثه عاشورا و سیره امام حسین علیه السلام مباحث مختلفی قابل طرح و بررسی است. برای نمونه راجع به خود عاشورا و واقعه و رخداد عاشورا ما میتوانیم به بحث زمینه ها و علل پیدایش این حادثه بپردازیم. همچنین میتوانیم سیر اون حادثه رو در واقع بررسی کنیم که از چه وقایع کوچکتری تشکیل شده و از کجا شروع شده به کجا ختم شده و جزئیات اون حادثه چه بوده، و علاوه بر اون میشه بحث تبعات، آثار و نتایج حادثه عاشورا هم به بحث گذاشت. همینطور در مورد خود سیره امام حسین علیه السلام هم در واقع مباحث مختلفی قابل طرح هست. ما هم میتونیم راجع به سیره شخصی امام صحبت بکنیم که ایشون در واقع اون در حضور تنهایی خودش و اون اعمال شخصی خودش چگونه رفتار میکرده. سیره خانوادگی امام در ارتباط با همسر و فرزندان چگونه بوده، و همچنین میتونیم سیره اجتماعی و سیاسی امام، فرهنگی امام، عبادی امام، عرفانی امام و غیره رو مورد بحث قرار بدیم. موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفتیم و انشاءالله بتونیم اون رو مطرح بکنیم به بحث سیره امام مربوط میشه و تا حدی هم میخوام تلاش بکنیم که به اون مبانی سیره هم دست یابیم، چون اگر ما بتونیم یه مقدار مبانی سیره معصومین رو استخراج بکنیم طبیعتاً فهم سیره اونها برای ما آسانتر، دقیقتر و سهل‌تر خواهد شد. موضوع بحث امروز ما در واقع تأثیر یا نسبت محاسبگری و عقلانیت با تعیین هدف و سطح هدف در سیره امام حسین علیه السلام هست. در واقع میخوام به این سوال پاسخ بدیم که امام حسین در تعیین اهداف متعالی خودشون چقدر به مسئله محاسبگری و سنجش وضعیت خودشون و یارانشون و اصحابشون و حتی موقعیت دشمن در واقع توجه میکردن. آیا امام یک هدف متعالی رو بدون در نظر گرفتن اون وضعیت‌های مختلف پیگیری میکرد، یا اینکه نه به تبع شرایطی که در اون قرار میگرفتن سطح اهدافشون رو و حتی نوع هدفشون رو کم و زیاد میکردن و تغییر میدادن؟ درک ما این هست که این اتفاق میافتاده و اینگونه نبوده که امام مثلا یک هدفی رو مثل فرض کنید تشکیل حکومت در نظر بگیره و طبق در هر شرایطی بخواد این هدف رو پیگیری کنه. نه، امام در شرایط مختلف بنابر اون عنصر سنجش و عقلانیت و محاسبه‌گری که در واقع داشته هدف خودش رو کم و زیاد می‌کرده و گاهی هم تغییر می‌داده و بنابراین اون مسئله سنجش مدخلیت زیادی در سیره امام و رفتار امام داره که این رو در واقع می‌خوام امروز به بحث بگذاریم. ببینید راجب اهداف امام و فلسفه قیام عاشورا و اینکه امام در واقع چه اهداف متعالی و بلندی رو در این ماجرا تعقیب می‌کرده، اظهار نظرها و مباحث مختلفی صورت گرفته. خب برخی مطرح کردن که امام به دنبال تشکیل حکومت بوده، مثلا مرحوم آقای صالح نجف آبادی در کتاب شهید جاوید این نظریه رو تعقیب میکنه که امام در واقع بحث دنبال حکومت و تشکیل حکومت بوده و به این جهت به سمت عراق حرکت کرد. برخی دیگر از محققین مثل مرحوم شهید مطهری اون هدف متعالی امام رو در واقع امر معروف و نهی از منکر میدونن که امام تو این راستا حرکت کرده و این واجب دینی بوده که امام رو در واقع به این حرکت و واداشته و بقیه مراحل رفتار امام هم بر اساس این حرکت بوده. و شهید مطهری هم استناد میکنه به اون وصیت که امام هنگام خروج از مدینه در واقع از خودشون بر جای گذاشتن. اظهار نظرهای دیگری هم شده، برخی گفتن مثلا امام به دنبال فرض کنید شهادت بودن و میخواستن در واقع با فدا کردن جان خودشون و یاران اصحاب خودشون در واقع دین رو زنده کنن و سنت پیامبر رو که در اون روزگار اموی به کلی محو شده بود دوباره احیا بکنن. بحث ما اینه که در واقع ما نمیتونیم یکی از اینها رو به عنوان هدف ثابت تعیین بکنیم. اینها تابع شرایط بوده. در واقع امام طبق شرایط مختلفی که در اون قرار میگرفته اهداف خودشون رو در واقع تغییر میدادن و کم و زیاد میکردن. چون به هر حال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بر اساس اون مبنای فقهی تکالیفی که بر دوش مؤمنین و حتی بر دوش امام هم نهاده میشه اینگونه نیست که در واقع خداوند حکیم نمیاد یک تکلیفی رو دون طاقت انسانها بر اونها وضع بکنه. مثلا ما میبینیم الان تکلیفی مثل حج بر دوش کسانی قرار میگیره که اونها استطاعت داشته باشن و تا زمانی که اون عنصر استطاعت در فردی ایجاد نشه چنین تکلیفی بر دوش او نخواهد نشست. همطور مثلا تکلیف نماز در حالت ایستاده در حدی است که ما در زمانی که ما توان ایستادن رو داشته باشیم، اما اگر ما برای ما چنین امکانی نباشه این تکلیف بر دوش ما برداشته میشه و ما مثلا نماز رو در حالت نشسته یا خوابیده باید انجام بدیم. همطور تکالیف دینی مثل روزه و امثال اون هم این گونه است. تکالیف سیاسی و اجتماعی هم این گونه است. امامان ما هم در واقع یک چنین وضعیتی رو دارن. اونها هم بر حسب اون شرایطی که در اون قرار میگیرن در واقع اهدافشون متغیر میشه و تغییر پیدا میکنه. اینکه وضعیت دشمن تو اون شرایط چگونه است، دشمن به چه میزان دارای قوت هست، دارای قدرت هست، توان برخورد داره، خب این شرایط رو رقم میزنه. زمانی که دشمن ضعیف هست شرایط به گونه دیگری است. زمانی که امام میتونه یاران زیادی رو در واقع جمع بکنه، فراهم بکنه، اون وضعیت به گونه دیگری. زمانی که امام تنهاست، دست تنهاست، خب شرایط دیگری است و بنابراین تکالیف هم به تبع این شرایط متفاوت خواهد بود. ببینید ما اگر بخوام بررسی بکنیم اجمالاً که این شرایط مختلفی که امام در اونها قرار گرفتن کدام بود و این محاسبه گری چگونه اتفاق افتاده، میتونیم از همون دوره مثلا پس از شهادت امام علی علیه السلام و دوران امام حسن علیه السلام آغاز بکنیم. خب اون روزگار روزگاری است که ما میبینیم معاویه توانسته بر قدرت غلبه بکنه و سیطره عامی رو در واقع به دست بیاره و یک دوران استبداد شدیدی رو در واقع اعمال بکنه. خب در اون شرایط که امام حسن مجتبی با اون شرایط مواجه هست و به خصوص زمانی که حضرت نیروهاشون در مقابل سپاه معاویه از هم متلاشی میشن و دچار تفرقه و فروپاشی میشن و یک عده قلیلی از یاران امام باقی میمونن، ما میبینیم امام حسن در واقع تصمیم به عدم جنگ رو میگیرن و تصمیم میگیرن با معاویه کنار بیان و حتی حکومت رو هم به او واگذار کنن، علارغم اینکه به هر حال یه جمعی از یارانشون بودن که خیلی هم اصرار داشتن که جنگ رو ادامه بدیم و حتی بعضیاشون نتوانستن درک بکنن صلح امام حسن رو به تعابیر تندی هم در مقابل حضرت به کار گرفتن. اما به هر حال اون شرایطی بود که ادامه جنگ در اون مقدور نبود و این ادامه جنگ جز به کشته شدن همون تعداد قلیل یاران امام نتیجه دیگر رو در بر نداشت. امام حسن مجتبی در واقع برای حفظ جان یاران خودشون این تصمیم رو گرفتن. خب تو همون وضعیت ما میبینیم جمعی از همین شیعیان میان سراغ امام حسین به این امید که حالا امام حسین یه مسیر دیگری رو انتخاب بکنه و یک به اصطلاح اون جنگ رو ادامه بده برخلاف برادرش. میبینیم که امام حسین علیه السلام هم این پیشنهاد رو نمیپذیرن و در واقع طبق همون شرایط که برادر در اون قرار داره عیناً همون شرایط رو ترسیم میکنن و میفرمان که امکان در واقع ادامه جنگ نیست و من هم کاملا تابع همون نظر برادر هستم و من هم در واقع پایبند به این صلح هستم. بعد در سال 49 که امام حسن به شهادت میرسن و امامت شیعیان بر دوش حضرت امام حسین قرار میگیره، اینجا بعضی از شیعیان تصور کردن که خب تا حالا حضرت تبعیت میکرده از برادر و حالی که خودشون امام شده چه بسا تصمیم دیگری داشته باشه، و اومدن نامنگاری کردن با امام که خب ما مثلا شهادت برادر تو تسلیت میگوییم ولی اکنون تو امام هستی و تو بیا مثلا درگیر بشو و ما پشت سر تو هستیم. امام با توجه به اون وضعیت و شرایطی که همچنان حاکم بود، اون قدرت و سیطره معاویه، شیعیان رو دعوت میکنن به اینکه در خانه هاتون بنشینید و تا زمانی که در واقع معاویه زنده هست کاری نمیشه کرد. پس میبینیم اینجا هم امام با اینکه به هر حال معاویه اقدامات زیادی رو در جهت تغییر نظام اسلامی انجام داده بود و شاید از جهتی بتونیم بگیم که به مراتب بدتر از یزید هست معاویه، چون بنیانگذار دولت اموی و این همه در واقع خرابکاری ها به دست معاویه است، اوست که حتی یزید رو در واقع منصوب میکنه و اوست که با امیرالمومنین در افتاده. اما میبینیم امام حسین شرایط به گونه است که اینجا اون به نوعی سکوت رو و عدم قیام رو در واقع انتخاب میکنن و به اصحابشون هم توصیه میکنن که درگیر نشید و کاری نکنید که مورد سوء زن قرار بگیرید. خب این یه وضعیتی است که در واقع تا سال 60 ادامه داره و تا رجب سال 60 که معاویه زنده هست امام در یک چنین شرایطی قرار داره و یک چنین رفتاری رو هم به تبع اون انجام میده. جالبه بدونیم که در همین مقطع ما میبینیم که مثلا قیام حوج در کوفه اتفاق میفته. خب حوج در دفاع از امام علی علیه السلام این حرکت رو انجام داد و نهایتا هم با جمعی از یارانش به شهادت رسید، ولی عکس العمل امام حسین در قبال این قضیه چی بود؟ آیا امام هم اومد مثلا قیام کرد؟ نه، ما میبینیم امام نهایتا با اون نامه که به معاویه مینویسند معاویه رو بسیار سرزنش میکنن تو کشتن حوج و یاران او، اما حرکتی و قیامی و جنبشی از ناحیه امام صورت نمیگیره چون شرایط به هیچ وجه اجازه این حرکت رو به امام و یاران امام نمیده. خب در سال 60، در رجب سال 60، معاویه بعد از حدود 20 سال دیکتاتوری و استبداد و خشونت عظیمی که به خرج داد و اون سیطره‌ای که پیدا کرده بود مرد و به نظر میرسید جبهه دشمن یه مقدار تضعیف شده و ضعیف شده. خب اینجا میبینیم که امام در واقع تقابلشون با یزید یه مقدار متفاوت میشه با اون چیزی که در روزگار معاویه هست و امام حاضر به بیعت با یزید نمیشن و حتی یک جریان و نهضتی رو در مقابله با او در واقع راه اندازی میکنن. خب اینجا هم در واقع این شرایط هست که امام رو به اقداماتی در واقع فرا میخونه. خب زمانی که یزید نامه نوشت به حاکم کوفه ولید و از او خواست که از امام حسین بیعت بگیرن، ما میبینیم که حضرت شبانه‌ای بود که پیک حاکم کوفه آمد در مسجد و امام با ابن زبیر گویا با هم بودن و دعوت کرد اونها رو به دارالاماره و بعد ابن زبیر از امام پرسه که مثلا قضیه چیست؟ حضرت میفرمان که گویا به نظر میرسد فکر میکنم معاویه مرده است و اینها میخوان قبل از اینکه در واقع صبح بشه از ما بیعت بگیرن. میبینیم حضرت در واقع میان و اینجا یک عقلانیتی به خرج میدن، همطوری پا نمیشن برن دارالاماره و میرن ابتدا در بین اقوامشون، بستگانشون و جمع زیادی از نزدیک 20 نفر 19 نفر از یارانشون رو جمع میکنن و اینها رو همراه خودشون به دارالاماره میبرن و اونجا اونها رو در بیرون مستقر میکنن و میفرمان که من میرم داخل و اگر قرار شد اینها وقت تعرضی نسبت به جان من داشته باشن، من فریاد میزنم و شماها در واقع تلاش بکنید و جان منو در واقع نجات بدید. خب این هم یک عقلانیت رفتاری در سیره امام هست و امام در واقع با این سنجش شرایط این رفتار رو از خودشون نشون میدن. در داخل دارالاماره هم وقتی دعوت به بیعت میشن، باز یک عقلانیت دیگر امام به خرج میدن، میفهمن که بیعت سر خیلی درش نیست و بهتر که میاد در حضور عموم انجام بگیره و با این در واقع روش خودشون از دارالاماره خارج میکنن. اما وقتی میبینن شرایط به گونه است که حاکم مدینه مجبور به بیعت، چون در واقع دستوری از این بود که یا بیعت بگیر و یا سر حسین ابن علی رو برای من بفرست، امام دیگه بقای در مدینه رو در واقع جایز نمیدونن و اون شرایط مدینه دیگه اجازه حضور امام رو در مدینه نمیده، ولذا بر اساس همین محاسبه اینکه اینجا شرایط دیگه مناسب نیست به سمت مکه حرکت میکنن و در اوایل ماه در واقع شعبان به شهر مکه وارد میشن. خب این شرایط مدینه باعث شد که امام این تصمیم رو بگیرن و طبعا اون از محل اقامت اصلی خودشون در کنار حرم جد بزرگوارشون خارج بشن و به شهر مکه بیان. در مکه هم اگر اتفاقات بعدی نمی افتاد، دلیلی نداشت که امام به سمت کوفه حرکت بکنن. یعنی در واقع یک تغییر شرایطی بود که امام از کوفه از مکه به سمت کوفه کشانده. این تغییر شرایط همون نامه هایی بود که در واقع از کوفه به سمت امام سرازیر شد. خب تعداد زیادی نامه اومد، بعضی ها 12,000 18,000 نامه رو ذکر کردن. اگر برای اشخاص عادی امثال ماها بود، شاید به حداقل اونها بسنده میکردیم و سریع در واقع به سمت کوفه حرکت میکردیم. اما میبینیم امام باز با تأمل و با درنگ و با عقلانیت با این موضوع برخورد میکنند و علی‌رغم این نامه های متعددی که آمده خودشون حرکت نمی کنن و میان پسر عموی خودشون رو حضرت مسلم بن عقیل رو ارسال میکنن برای بررسی ماجرا، که شما برو در کوفه و بررسی کن ببین آیا واقعا اینها راست میگن، هستن پایکار هستن، اگر واقعا هستن و اهل دفاع هستن اون موقع ما حرکت بکنیم. و حضرت مسلم میرن در کوفه و بعد از این بررسی نامه‌ای به امام حسین می‌نویسند و می‌فرمان که بشه تاب، یعنی شرایط مناسبه، اینها اعلام وفاداری کردن و با من بیعت کردن و شما سریع خودتون رو به این محل به کوفه در واقع برسانید. پس برای این شرایط که حالا فراهم شده و این حضور حاضری که اینجا فراهم شده و اون ناامنی که خب حضرت البته در مکه هم احساس می‌کرد، باعث میشه که این تصمیم رو بگیرن و به سمت کوفه برن. حالا اینکه حضرت در کوفه چه قصدی داشت، آیا میخواستن برن اونجا تشکیل حکومت بدن، منطقه عراق رو از دست حکومت اموی خارج بکنن و بعد از اون به سمت مثلا شام لشکرکشی بکنن، جزئیاتش خیلی در واقع روشن نیست. اگر چنین اهداف رو هم امام داشته، این اهداف در واقع تا یه مقطعی هست که این شرایط حاکم هست و زمانی که امام در واقع حرکت میکنن طبق اون وضعیت و اون شرایط و میان و به کوفه نزدیک میشن و در مسیر هم خبرهای ناخوشایندی مثل خبر شهادت حضرت مسلم و تغییر اوضاع کوفه رو در واقع ازش باخبر میشن، زمانی که دیگه با هور برخورد میکنن و میبینن که عملا وضعیت کوفه با آمدن عبیدالله تغییر اساسی پیدا کرده و دیگه اون نه اون دفاع کوفیان هست و نه اون وضعیت آرام هست، بلکه کوفه تبدیل به منطقه نظامی شده که دیگه دنبال این هست که امام رو در واقع به دام بیاندازه و دیگه اون نیروها در واقع حضوری ندارند، اون حضور حاضر از بین رفته است، اینجا میبینیم که شرایط کاملا دگرگون شده و بسیار متفاوت با اون وضعیت که امام در آستانه اون وضعیت از مکه به سمت کوفه حرکت کردن. خب نتیجه این شرایط تصمیم است که امام میگیرند و اون تصمیم بازگشت به مکه است. امام به یارانشون دستور میدن، همه سوار مرکبهاشون میشن و به سمت مکه با بر میگردن. یه مسئله خیلی مهمه تو تحلیل واقع عاشورا، یکی از نقاط کلیدی حادثه و درک حادثه عاشورا این بازگشت امام حسین به سمت مکه است. این بازگشت معناش چیه؟ معناش اینه که اگر امام تا حالا اندیشه‌ای در باب تشکیل حکومت داشت، در باب در افتادن با حکومت اموی داشت، با این بازگشت در واقع اون اهداف رو کنار گذاشته و به یک سطح پایین‌تری از هدف در واقع بسنده میکنه. خب امام اومدن برگردن که هور به عنوان فرمانده اون جمعیت که آمده بود اومد مسیر امام رو بست. اینجا هم باید دقت کنیم، من دیدم بعضی ها اشتباه میکنن، میگن هور مسیر رفت امام به سمت کوفه رو بست. اون این اشتباه است. بر اساس منابع وقتی ما نگاه بکنیم و اون چیزی که بعدا هور از اون پشیمان بود، هور مسیر بازگشت امام حسین به سمت مکه رو بست و گفت من دستور ندارم، اجازه بدم شما از این منطقه خارج بشید، بلکه من مأمورم شما رو دستگیر کنم و ببرم و در کوفه تحویل عبیدالله بدم، که امام هم حاضر به پذیرش رأی هور نشدن و بعد با توافق که صورت گرفت یک مسیر دیگری رو امام انتخاب کردن. خب اینجا شرایط کاملا دیگه به گونه دیگری هست، یعنی امام در یک وضعیت قرار میگیره که دیگه اون حضور یاران که هیچ، بلکه امام در یک در واقع دام نظامی امویان قرار میگیره و عبیدالله قرار میگیره. از اینجا به بعد دیگه امام نمیتونه بگیم نه دنبال قیام و دنبال اون اعتراض هست، بلکه داره تلاش میکنه که بتونه جان خود و یارانش رو در واقع از این معرکه نجات بده و بیرون ببره و بلکه بتونه یک در واقع مفری از این وضعیت بیابد. خب حضرت میبینیم زمانی که میان به سمت کربلا و به سمت شمال در واقع کوفه، گاهی به صبح زود به یارانشون فرمودن بلند شید و قبل از این که در واقع هور به یارانش بیدار بشن سوار مرکب ها بشید و تا میتونیم فاصله بگیریم. و میبینیم امام یه چیز بود 80 کیلومتر توانسته در طی این چند روز خودش رو از محیط کوفه دور بکنه و این فاصله رو در واقع ایجاد بکنه که بلکه بتونه در واقع خود و یارانش رو از این شرایطی که در اون قرار گرفته در واقع نجات بده، که نهایتاً فرمان عبیدالله رسید و هور امام رو در منطقه کربلا متوقف کرد. خب توقف در اون مرحله هم باز وضعیت بدتری بود که برای امام ایجاد شد، اما باز امام دست از اون تلاش‌ها و از اون عقلانیت رفتاری خودش بر نداشت و تمام کوشش خودش رو در واقع انجام داد که بتونه در واقع به نوعی این مشکل رو حل بکنه. حتی امام می‌بینیم صبح عاشورا میان اون سخنرانی خودشون رو می‌کنن و خودشون رو معرفی می‌کنن، حتی با فرمانده سپاه عبیدالله یعنی عمر صد تماس می‌گیرن، گفتگو می‌کنن و از اون می‌خوان که در واقع از این عمل دست بکشه و این اقدام رو انجام نده و این جنگ رو در واقع علیه امام این حرکت رو نظامی رو انجام نده، اما به هر حال اونها نمیپذیرن و امام در یک شرایط بسیار سختی قرار میگیرن. امر دایره بر این که یا ذلیلانه در واقع تسلیم عبیدالله بشن که معلوم نبود سرنوشتی جز مرگ در انتظار امام باشه، و یا اینکه امام اینجا دیگه با نه به عنوان جنگ دفاعی بلکه جنگ تهاجمی بلکه به عنوان دفاع بیان از خودشون دفاع کنن، که نهایتاً ناچار شدن اون تصمیم دفاع رو بگیرن. امام به هر حال انسان وقتی در موضع دفاع قرار میگیره دیگه نیرو تو شرط نیست، هزار نفر هم اگر بر سر یک نفر یورش بیارن این فرد باید از خودش دفاع بکنه. جنگ امام یک جنگ کاملا دفاعی است، اگر طرف مقابل جنگ رو شروع نمیکرد و اگر حین جنگ و حتی عصر عاشورا هم جنگ رو متوقف میکرد، امام به موضع خودشون برمیگشتن و به دنبال این جنگ نبودن. به هیچ وجه شرایطی نبود که امام بخواد جنگ رو ادامه بده، و همون گونه که برادرشون در واقع جنگ رو با معاویه با اون قلت نیرو انجام نداد، اینجا هم طبیعی است که با 70 نفر حدود 70 نفر نمیشه در مقابل 20,000 30,000 سپاه جنگید و این جنگ جز به کشته شدن یاران و امام منتهی نمیشه. بنابراین امام به هیچ وجه دنبال این جنگ نبود و تمام تلاش خودش رو کرد که این واقعه اتفاق نیفته، ولی متاسفانه اون چیزی که این حادثه رو رقم زد سختگیری های شدید حاکم اموی یعنی یزید و به تبع اون کارگزار اون عبیدالله در عراق و فرمانده ها و کسانی امثال شمر، و از یک طرف هم کوتاهی شیعیان کوفه، کسانی که نامه نوشتند و امام رو به این معرکه در واقع فرا خوندن و بعد هنگامی که باعث می آمدن و دفاع می کردن کوتاهی کردن. اینها بود که حادثه عاشورا رقم زد و حادثه عاشورا پدید آورد. بنابراین ما می بینیم که در کل سیره امام حسین یک نوع محاسبه شرایط و محاسبه وضعیت و یک نوع عقلانیت رفتاری نهفته است و اگر عاشورا اتفاق افتاد به تبع اون سختگیری هاییست که دشمن در واقع مرتکب شده و الا تو اون شرایط امام به هیچ وجه دنبال این جنگ و این درگیری نبود. خب فرصت ما در این جلسه به پایان رسید. تلاش کردیم که بتونیم تا حدودی به اون مبانی رفتار امام و سیره امام حسین که در واقع این در بین سایر ائمه هم وجود داشته دست بیابیم. امام علی علیه السلام هم در انحراف بزرگ سقیفه زمانی که نتوانست یارانی در واقع برای خود بیاورد نهایتاً کوتاه آمد و با خلافت به نوعی در واقع به شکلی بیعت کرد. بقیه امام هم در واقع چنین وضعیت رو داشتن و چنین این میتونه به عنوان یک مبنای فهم سیره معصومان مورد توجه ما قرار بگیره. از خداوند میخواییم که به ما توفیق شناخت صحیح و دقیق و معرفت درست به سیره معصومین رو عطا کنه و به تبع اون ما بتونیم در واقع پیروان راستینی برای معصومین و برای امام حسین علیه السلام باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله. بسم الله.
سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان یا حسین و یا حسین. ندارم غیر تو فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی و مالی. روزه های مقتل را مثل باران می گریم، روزه های مقتل را مثل باران می گریم. در غم تو این شبها با شهیدان می گریم. اشک ما مرسی خان فرات است، اشک ما مرسی خان فرات. مولای ما قتیل ابرات است، رات است. با ولایت میمانیم، شور ما از عاشورا است. با ولایت میمانیم، شور ما از عاشورا است. ای عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست. تنها نگذارم در میدان ولی را، تنها نگذارم در میدان را. مولایم رهبر سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، وارث خون حسین مهدی زهراویان. کل یوم عاشورا، کل ارض مهدی زهرابیان، یار مظلومان کی میرسی از راه؟ العجل العجل يا حجة الله العجل العجل.